چی گفت استودیو هست؟
رادیوی که توش استودیو هشت هست کدوم بره؟
ایستگاه بعد استودیو هشت.
به نام خدا. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید به استدیو، خودتون صفا آوردید. بابا شما آخه ما رو خوشحال میکنید هر روز این ساعت. امروز 21 مرداد ماه، آقا چقدر گرم بود در سال 99. من همراه تمام عوامل استدیو 8 از پخش رادیو نمایش همراه شما هستیم تا یک ساعت و نیم آینده، و از این که شنونده برنامه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. توی این هوای گرم تابستونی تنها چیزی که حال ما رو خوب میکنه اینه که برای چند دقیقه مهمون خونه هاتون باشیم. لطفاً تا آخر برنامه با ما همراه بمونید. میگیم چند دقیقه، ولی یه ساعت و نیم میخواییم بشینیم پیشتون. امروز هم با یه عالمه خبر و آیتمای خوب اومدیم که در واقع بشینیم پیش شما. بهتون توصیه میکنم شما هم بمونید بشنوید ما رو لطفاً تا ساعت 20. امروز خانم شیما شیرازی باز هم سری به دنیای مجازی زده و برای ما کلی خبر آورده. خانم شعبانی هم در بخش دیاپازون یک گفتگوی جذاب داره که توصیه میکنم بشنوید. مصطفی محمودی هم به شما یه مستند خوب معرفی میکنه، مستند این بار. و البته در بخش پیگیری خبری هم گفتگوهای شنیدنی خواهیم داشت. امیدوارم که شما همراه ما باشید اون موقع. از این که شنونده استدیو 8 هستید به خودمون میبالیم ما رو تا آخر برنامه همراهی بکنید. استدیو 8 تا ساعت 8. ببینید آخر آدم به کی بگه این هماهنگی ها رو. روزا با اتفاقاتی که پیرامون ما رخ داده، بحث امرار معاش یکم جدیتر و سختتر شده. این وسط هنرمندهی که به نسبت سایرین روح حساس تری دارن و نگاه متفاوت تر هم توی این ماجرا دارن، در واقع چیز کردن دیگه، چجوری بگم بهتون، سعی کردن از هنرشون استفاده بکنن دیگه، راحتتون کنم، میخوان از هنرشون استفاده بکنن توی این ماجرا و فقط صرفا برای کسب درآمد در واقع نباید نگاه کرد به هنر. اما به نظر شما این مسئله چقدر مهمه؟ یعنی هنرمند صرفا باید برای دل خودش کار کنه یا برای امرار معاش؟ این خیلی موقعیت سختیه.
فرضم ببین سری صحبتاتو تموم کن دیگه، من باید برم.
توضیح بدم تو چرا اومدی
اینجا نشستم تو صحبتات انجام
بابا صدر، این چه ریختیه پیدا کردی؟ چرا اینجوری شدی آخه تو؟
چه جوری شدم مگه؟
این لباس راه راه چیه پوشیدی؟ بذار ببینم یه لحظه دستتو بیار بالا ببینم.
چیه مایه؟ دستم چه مشکلی داره؟
اون چیه صدر دست بند چرا به دست خودت؟ آخه دستبند
خیلی خوب حالا چرا آبرومو میبری بابا؟ یه دستبند دیگه جلو شنونده اصلا تقصیر خودته.
کجاش تقصیر منه؟ به من چه ربطی داره آقا جان؟
اگه دیروز که بهت گفتم منو ببر جاساس قایم کن به حرفم گوش میکردی الان اینجوری نمیشه.
درست توضیح بده ببینم چی شده.
هیچی بابا، دیروز که برنامه تموم شد داشتم میرفتم خونه دیگه. بعد دیگه یهو اومدن دستگیرم کردن و بردنم زندان به خاطرم قضیه قاچاق عتیقه و این چیزا که نقشه کشیده بودن.
اولا که اصلا چرا بعدش چی شد؟ چرا بیرونی تو اصلا؟
هیچی دیگه، رفتم از دیروز دارم آب خنک میخورم تو همین الان که اومدم اینجا.
چه جوری گذاشتم میای بیرون؟
هیچی دیگه، شانس آوردم رئیس زندان از شنونده استودیو 8 بود. کلا از طرفداری خودم هم بود. هیچی دیگه، لطف کرد و گفت بیا ببین این 10 تومنو داری بهم بدی یا نه.
تو بهش گفتی؟ آره. تو زندانم ول نمی‌کنی؟
آره. فرضاً من متوجه شدم تنها جایی که من میتونم پولدار بشم و به آرزوام برسم همون زندانه.
میشه بفهمید چرا؟
آها، چون رفتم با یه سری افراد آشنا شدم که به جای اسلاف وقت توی زندان واسه خودشون کار هنری انجام میدادن.
اوه،
در حدی که اصلا داوینچی باید جلوشون لونگ بندازه. ولی فقط برای خودشون درست میکردن، یعنی نمیتونستن ازش درآمدی کسب بکنن.
عجب، ببین خیلی بدی که نمیتونن هنرشون رو عرضه کنن. البته به نظرم حالا اینا چه ربطی به تو داره؟ تو که هیچ هنری هم نداری.
هیچی، رفتم باشون صحبت کردم که کارشون رو براشون بفروشم.
او آفرین، چه کار خوبی، میخوای براشون انجام میده این کارا رو؟
آره، ولی خب یه مشکلی هستش دیگه.
چی؟
اونم این که چون معتقدن هنرمند کار هنری واسه دل خودش انجام میده، نواسه فروش. بعد
یه ذره دارن ناز میکنن.
آره، میگن که نه، میگن این هنر باید واسه هنر باشه، نه اینکه واسه کسب و کار و اینجور
این چیزا. این شعاره در واقع یک دوره تاریخیه. آره. بین هنرمندان که معتقد بودن هنر برای هنره، نه برای هنر در واقع کاربردی نباید بشه، صرفا برای هنر. ولی به نظر من جمله جالبیه این مسئله. همیشه هم درسته که درست نیست، ولی جالبه.
آره، ولی به نظر من کاملا درسته.
خب اون وقت اون هنرمندی که تنها کاری که بلده هنرشه چی؟ اونو چی کار
باید؟ من تا اینجا بیشتر دیگه نتونستم، از اینجا بعد دیگه خوابم برد. خسته شده بودم.
بیا کاری کنیم، از شنونده های خوبمون بپرسیم. شنونده های عزیز، شما حاضرید برای چه جور هنری هزینه کنید و چرا؟ به نظرتون چه هنری ارزش هزینه کردن داره؟
کاملا درسته. شماره تلفنمونم 3391-4142. لطف بکنید بیشتر تماس بگیرید.
نه
تا آقا
پیامک، نه آقا. من از وقتی گفتیم زنگ بزن
اصلا پیامک اعلام نمی کنیم.
3010-75-3010-75-3010-75-3091-4142 لطفا همراه ما باشید. چرا
برای چه هنری هزینه می کنید؟ 3091-4142
آقا جان،
من منتظرتونم.
بارون که نم نم میزنه، من چت میشم رو سره، هوا تو دارم. بودم بودم و هستم تا ابد، مثل هوا تو رو برت، هوا تو دارم. نه خوبه حالم یا خراب، پای تو بیدارم بخواب، از واسه با تو پس بکش، زهنه منم تا نفس بکش. هوا تو دارم هر جا که قصه راه تو رو بست، شاید ندونی اما حواسم خیلی بهت هست. هوا تو دارم هر جا که قلبت هوایی میشه، دستا تو بازم محکم گرفتم مثل همیشه. ثابت بشه من آرزوم آرامشه برای قلبت، دورم بشی از من یه روز، میرسه به گوشم هنوز صدای قلبت، دلتنگی یا تو بلدم بسه تو دنیا اومدم برو به فردا شک نکن یه لحظم حتی شک نکن هوا تو دارم هر جا که خسته راه تو رو
ساعت 18:41 است و اینجا پخش شبکه رادیویی نمایش ما هم در استدیوی 8 و تا ساعت 8 هم اینجا هستیم، هیچ جا هم نمیریم، شما هم بمونید لطفاً. اولین بخش هم بخش خانم شیما شیرازی وبگردی، بریم و برگردیم.
در پست‌ها و هشتگ‌ها چی می‌گذره؟ خبرهای خاص دنیای هنر در وبگردی استدیو 8. وبگردی امروز را آغاز می‌کنیم با خبری از نخستین جشنواره فرهنگی هنری تراوک، جایزه پرنده طلایی. نکوداشت پروفسور ایرج اعتصام، پدر معماری نوین ایران. این جشنواره از علاقمندان میخواد که آثارشون رو با موضوع خانه و خانواده و مهاجرت و سفر در قالب فیلم به دبیرخانه این جشنواره تا اول آذر ماه ارسال کنند. برای اطلاعات بیشتر به صفحه های تخصصی فیلم مراجعه کنید. نسیم ادبی در گفتگوی مجازی در رابطه با همکاری با جواد رضویان و نقشش در فیلم زهر مار گفته.
ولی این زنه چیز عجیب غریبی بود، یعنی هم تو گریمش، هم تو لباسش، هم تو لحنش، ولی خب بازیش کردم دیگه، اونم تجربه بدی نبود. به هر حال کار جواد رضویان خیلی خوب بود، خیلی آدم آرومیه و میدونه که چیکار میخواد بکنه.
امیر مهدی جوله با گذاشتن پستی کوتاه درباره تئاتر جوادیه گفته این تئاتر به کارگردانی رضا بهرامی در سالن قشقایی تئاتر شهر مرداد و شهریور ماه روی صحنه میره. مهدی کوشکی هم از تئاتر کروکی که کارگردان و نویسندش خودش هست، بازیگر این تئاتر هم خودشون هستند، خبر داده. خانم تحمینه میلانی پستی رو در صفحشون گذاشتن و از مخاطبانشون خواستند که کتاب خوندن رو فراموش نکنند. این پست شامل یک ویدیوی کوتاه از دکتر هولاکویی هستش که درباره کتاب خوندن صحبت میکنه.
شما روزی که کتاب میخونید، معناش این است که اون آدم هر که هست رو به خانه تون آوردید، جلو خودتون گوشید و میگید برای من حرف بزن. شما اگر فرض بفرمایید یک کتابی خوندید از هر کسی، معناش چی؟ معنیش که اومده اونجا و نشسته و داره با شما حرف میزنه. شما فرض بفرمایید کتاب آسمانیتون رو میخونید، باور به پیامبری داره، معناش چی؟ معنیش این است که آن حضرت جلوی شما نشسته و داره با شما حرف میزنه. حتی بعدن بهش میگید که لطفا صبر کنید من برم یه چایی بگیرم بیام بعدن صحبت رو ادامه. حتی میگید میشه خواهش کنم یه دفعه دیگه اون حرفتون رو بزنید. شما میگید چه نعمتیه.
سلام دوستان، ساعت 8 ما در این فیلم ربکا رو توضیح داد میکنیم با خانم ترانه علی دوستی.
بیاتریس خواهر ماکسیم و شوهرش از جا بلند میشن.
گم کردم.
بله،
دختر و بیاتریس به هم دست میدن.
شوهر بیاتریس میره، دختر و بیاتریس تنها میشن. حالا همگی سر میز نهار نشستن پیش خدمت از اونها پنجره.
حالا حامد انقان، نویسنده و تهیه کننده سریالی که این روزها حواشی زیادی براش ایجاد شده، گفته که تردید نکنید هر اتفاقی بیفته مثل ماجرای قسمت 6 رسانه‌ای میشه، چون ما داریم درباره فساد ستیزی صحبت میکنیم و خودمون رو مقید کردیم هر چیزی در بطن سریال اتفاق میفته با مردم به اشتراک بگذاریم و شفاف باشیم. تشکر از اینکه در این وبگردی همراه هم بودید.
خیلی ممنونیم از خانم شیرازی. اما چند وقت پیش توی فضای مجازی ویدیویی پخش شد که نشون میداد پای سینما رول به بخش‌های مختلف از شهر از جمله حاشیه شهر باز شده و این میتونه خبر خوب و مسرت بخشی هم باشه. اما یه خبرهای جدیدی هم توی فضای تئاتر وجود داره که اجازه بدید توضیح ندم و فقط بگم که آقای عباس‌زاده مسئول در واقع این زمینه بودن. آقای بذارید عنوان آقای محمود عباس‌زاده رو اینجوری عرض بکنم خدمتتون: عضو هیئت مدیره کانون تئاتر خیابانی و مدیر میخواستم نگم ولی تئاتر رول. و این خیلی خبر جالبیه، قراره که با آقای عباس‌زاده گفتگو بکنیم ببینیم قضیه تئاتر رول چی. آقای عباس‌زاده سلام.
سلام، وقت شما بخیر باشه، امیدوارم که تنتون سالم و بدور از کرونا باشید.
الهی آمین. شما هم همینطور. آقای عباس‌زاده تئاتر رول چی میگه؟
عرضم به حضور شما که نمیدونم، حتما در جریان هستید هم شما و هم شنوندگان رادیو نمایش که پیگیر نمایش هستن. در 15 بهمن ماه 1398 در حاشیه جشنواره فجر اولین تماشاخانه خصوصی سیار ایران رو من موفق شدم با 2.5 سال پیگیری افتتاح کنم و اولین خودرویی باشه که اولین تماشاخانه‌ای باشه که از انحصار دولت تونستم این تماشاخانه رو در بیارم، چون از سال 1353 که اولین تریلی تماشاخانه سیار وارد ایران شده بود تا 1398 مدیریت اینجور تماشاخانه ها دست دولت بوده.
بله، بسیار تبریک میگم به شما که در این زمینه هم به صورت خصوصی یک فعالیت رو شروع کردید. اما خوب خوشموقع شروع کردید آقای عباس‌زاده. نمیدونم پیشبینی کرده بودید این اتفاقات رو یا نه، ولی به نظرم اتفاق خیلی به جا به موقعیه در دوران کرونا.
درسته، من با توجه به وسعت پهناور کشورمون و اینکه عدالت هنری با همه این سرمایه هایی که در کشور وجود داره هیچ وقت رعایت نمی شده و چون خودم هم علاقه من به تئاتر خیابانی بودم و از ابتدا در این حوزه فعالیت داشتم از سالهای خیلی دور، از سال 1373-74 و در این زمینه حتی رکورد بیشترین اجرای نمایش در یک روز در دنیا رو دارم با 31 اجرا نمایش و در قله دماوند اجرای نمایش کردم و با خدا بیامرز آقای بهرام ریحانی تهران تا اصفهان و پیاده به صورت نمایش راه رفتیم و تهران پایتخت سیاسی ایران به اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسلام سال 2006 به صورت تنهای فرضی بست کردیم. چون اینجور فعالیت ها رو کرده دادم همیشه و وسعت کشورمون رو میدونستم با سفرها خیلی دوست داشتم، میگفتم که اون آدمایی که تو روستا هستن و مناطق کم برخوردار هستن قطعا اگه یک تماشاخانه ای رو یک خیرم به دولت بده و از فرداش برای دولت هزینه بره و دوتا نگهبان بذاره، سرمایش، گرمایش و به لحاظ فنی هم امکان پذیر نیست با یه روستایی که مثلا 500 نفر داره یا 10,000 نفر جمعیت داره بخوان یه تماشاخانه بزنن. و این تماشاخانه سیار تو ذهنم بود که بتونیم یک طراحی داشته باشیم و کارآفرینی بکنیم. و تئاتر فقط در مورد تئاتر نیست، فعالیت اصلیش تئاتر، ولی قراره در آینده یک سخت افزاریه که بهش نرم افزارهای مختلف نصب میشه. یه نمونه سادهشو بگم، مثلا من اگه برم لاله جین اجرا کنم اونجا، من توی فضای اجتماعی که دارم و دوستانی که همراه من هستن اون جاذبه های گردشگری و مشاغلشو معرفی میکنم. شاید یک روزی یک نفر پیگیر این قصه شد و بتونه به رونق اقتصادی اون روستا هم کمک کنه. حالا از این دست چون به عنوان طرح برتر دانشگاه علمی کاربردی هم شناخته شد و من این سعادت رو داشتم که جناب آقای وزیرم ببینم، از این نوع تفکرات 40 به قول معروف شغل جانبی هم براش طراحی شده. و اینا به صورت مکتوب هست. فقط تنها چیزی که منو سخت جلو میبره اینه که به هر حال فضای این تبلیغه باید باشه، فضای اجراها باید یه خورده بازتر بشه. حالا جدا از کرونا، مسئولین هم دوره آقای کرمی و هم دوره آقای آشنا، هر دوشون که جلسه گذاشتن هر دو موافق این بستن، ولی به هر حال باید یه خورده حمایت ها جدا از مالی که من خیلی به اون بخش خیلی حساب باز نکردم، گرچه خیلی گرفتارم و همین الانم بیش از 140 میلیون برای این کار بدهکارم، چون 4 سال طول کشیده. بله. من 4 سال هیچ کاری انجام ندادم جز اینکه پیگیر مراحل اداری، چون تعریف نداشته تماشاخانه سیار، من یک بنایی رو از صفر گذاشتم.
بله.
و مدیران نمیدونستن با این بخش مثلا هر بخشش چیکار کنن.
درست.
و ساعت‌های زیادی جلسه گذاشتم.
خیلی ممنونم از شما آقای عباس‌زاده، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. ما هم منوبه خودمون در استودیو 8 تلاش کردیم که مخاطب‌هامون رو در جریان فعالیت شما قرار بدیم و آرزو می‌کنم که مسیرتون موفقیت آمیز باشه و بتونه گسترش پیدا بکنه، همه مردم ایران نمایش شما رو حداقل یه بار دیده باشن. با شما خداحافظی میکنم.
من فقط بگم که امیدوارم که استودیو 8
بله.
رسانه اجراهای ما هم باشه حتما. و بتونیم با مردم هر شهر یا هر محله‌ای که میریم بتونیم با هم در ارتباط بشیم و اطلاع بدیم.
آقا من همین الان از شما یه قول میگیرم، شما هر شهری که رفتید با مخاطبهاتون یه گپ و گفت بکنید برای ما بفرستید، از این بهتر. ما هم حسابی یه فضایی رو براش در برنامه قرار میدیم و جا میدیم تو برنامه که هم ما استفاده بکنیم، هم مخاطبامون، هم شما.
انشاءالله من گزارش مبسوط هر شهر یا هر اجرایی که رفتم به برنامه شما خواهد.
انشاءالله با شما خداحافظی میکنم. بزرگوارید، خدا نگهدار، خداحافظ. همچنان همراه شما هستیم در استدیو 8. ازتون پرسیدیم شما برای چه هنری، چه جور هنری حاضرید هزینه بکنید، پول بپردازید در زمینه های مختلف، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی و و هر چی که در واقع زیر مجموعه هنر قرار میگیره. لطفاً با ما در تماس باشید از طریق سامانه پیامکی 301075 و شماره تلفن 3391-4142 که بدجوری منتظریم. مسعود ذوالفقارزاده، احساس میکنم یه ذره متوجه سوال من نشدی و اولین پیامکی هم که من دریافت کردم پیامک تو بود. نوشته که من شخصا برای هنری سرمایه و وقت میذارم که چند نفرم از اون هنر استفاده و درآمد و در واقع آموزش و غیره داشته باشن و ازم یاد بگیرن و در واقع فکر میکنم منظورش از ازم یاد بگیرن اینجاست که دوچار سوء تفاهم شده، نه اینکه چه مسعود جان چه پولی حاضری هزینه بکنی که هنری رو یاد بگیری. منظورم اینه که به عنوان یک مخاطب هنر حاضری برای چه هنری پول بپردازی، این رو مد نظرتون داشته باشید. اما خانم خوشبین گفتن که سلام، عصرتون هندوانه خنک. شما ببینید هنر، اصلا ببینید مخاطبهای استدیوهاش چقدر هنرمندن در کلام. حتی گفتن که اثر هنرمند مقدسه و باید احترام بذاریم به هنرمندان کشورمون. من اگر ببینم هنری واقعا زیبا باشه میخرم و لذت میبرم، چون اگر نخری هنرمند چطور هنرش رو نشون بده؟ کاملا این یک چرخه اقتصادی دیگه، لازم هنرمند در این چرخه اقتصادی قرار بگیره تا بتونه به کار خودش ادامه بده. علی عباسی هم از اون جمله فلسفی ها گفته که هنر برای هنر پول در آوردنه. من حقیقتش نفهمیدم، کسی فهمید پیامک بزنه لطفا. خانم مرضی شریفی از پیروزی گفتن به نظر من وقتی هنرمندی اثری خلق میکنه باید تشویق بشه و با فروششون کارهاشون دیده میشه و به اقتصاد خانواده کمک میشه. در اصل اثری که خلق میشه نباید کنار گذاشته بشه، بلکه باید در معرض دید مردم قرار بگیره تا از طرف مردم حمایت بشه. بله بله، کاملا درسته. یه نکته ای هم که باید مد نظر قرار بدیم و بهش توجه بکنیم اینه که ما هنرمندان رو حمایت نمی کنیم صرفا چون این شکلی هنرمندا میتونن ادامه بدن کارشون رو. در واقع جامعه است که بیشتر به هنرمندش نیاز داره، نه هنرمند به جامعهش. واسه این که هنرمندی که داره ما رو به لحاظ در واقع فکری و روحی تغذیه میکنه. این نکته مهمیه.
چند لحظه
ببین، همین فردا میری پیش صابخونه میگی ما این برج اجاره نداریم بدیم، هر کاری دوست داری بکن.
بله
بذار بفهمی که ما ازش نمیترسیم. مثلا میخواد چیکار کنه؟ میری بهش میگی که ما ازت نمیترسیم.
بله
از اون طرف هم میری خونه مامانت، میگی دیگه ناقافه مهمون نیاره خونه ما، بگو زنم ناراحت میشه.
حله
باید به مامانت بفهمونی سرزده نباید بیاد خونه ما.
حله
در زم حساب کارت هم میگی واممونو زودتر بده، بگو وگرنه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی.
حله
نه خوشم اومد، فکر کنم یواش یواش داری جنم پیدا میکنی. باری که همه
حله
تازه دارم میفهمم که چقدر منو دوست داری.
حله
میگو چقدر منو دوست داری.
حله
حله چیه؟ میگم بگو چقدر منو دوست داری. اصلا فهمیدی من چی گفتم؟
نه بابا، این صدای همزدنت نمیذاره بفهمم چی میگی. هی بهت میگم شکر حل شد که دست برداری بفهمم چی میگی. خب یه بار دیگه از اول بگو ببینم چی میگفتی. رسی اصلا
همون واقعا که من خوشخیال باش، دارم دو ساعت با کی حرف میزنم.
کجا رفت؟ ای بابا چاییشم یخ میکنه. خاله
بانت باز شد همه اصل از دست رفت، شعر خواندی ارزش زربال مثل از دست رفت، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت. عزیزی را گرفتی در بغل از دست را، شاعران چشمان نازت را غزل کردند و بعد شعر در هر حال بی غیر از غزل از دست را. طالبانت باز شد همه اصل از دست را، شعر خواندی ارزش زربال مثل از دست را، آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخت، گل فروشی های زیبای محل از دست رفت.